بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد پنجمین نظریه که در گروه دوم از نظریات در تفسیر حسن قبر قرار می گیرد، یعنی گروهی که حسن قبر را به امور برونی گره نمی زنند بلکه به عوالم درونی انسان ربط می دن و بر مدار اون تفسیر می کنند. مراد هست و این نظریه در این گروه دوم قرار میگیره. در واقع به عبارتی نظریاتی که اینجا در قالب 12 نظریه برشمرده خواهد شد، از یک منظر کلی به حداقل 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول نظریاتی است که حقیقت حسن قبر را با امور برون نفس و عالم خارج گره میزنند، عالم خارج اجتماعی و امثال اینها. گروه دوم اون است که به عالم درون گره میزنند که از عواطف شروع میشه. گروه سوم اینه که نه، به عالم جامعه بیرونی و اجتماع بیرونی و اشخاص بیرونی گره نمیزنند، به عالم درون هم گره نمیزنند، بلکه برای اون یه حقیقت پایدارتری قائل هست. حالا اون بعد خواهیم رسید. و با این نگاه وقت اون 4 نظریه در گروه اول قرار می گرفت و نظریه پنجم اولین نظریه است که در گروه دوم قرار می گیرد. اولین نظریه انتزاع حسن و قب از عواطف بود و از تناسب افعال با اون عواطف بود و هر فعلی که با این عاطفه انسانی سازگار باشد اون می شود حسن و اون چه که ناسازگار باشد می شود قبیح. در تشریح مسئله اشاره کردیم به این که عاطفه دارای 2 اصطلاح است و اینجا مراد اصطلاح خاص است. و نکته دیگر هم این که این عاطفه فعلا مراد عاطفه انسانی است که در انسان متصوره، ولی ممکن است کسی این عاطفه را تعمیم بدهد به مراتب موجودات دون انسان، یعنی بگه در حیوانات هم مثلا هست، و ممکن است کسی اون را تعمیم بده به مراتب عالیه انسان، یعنی بگه عاطفه در موادی بالاتر هم وجود داره، یا خود عاطفه یا اونی که در حکم عاطفه است. چون در مورد خداوند نمیشه عاطفه به معنای انفعال تصور کرد، چون با مقام الوهیت سازگار نیست، ولی ممکنه بگیم چیزی که به منزله عاطفه است. همونطور که مستحضری در مورد خداوند و احیانا ملائکه و مبادی مجرد در عالم گفته شده است که اموری که مستلزم حرکت و تطور و تغییر باشد معقول نیست و محاله. در این حال در تعابیر دینی ما داریم تعابیری که ظاهر اولیش اون همون تطورات و تحولات درونی است، منتها همه اونها به خاطر یک قرینه لبیه عقلیهی که وجود داره هم نمیشه به اون اوصاف و احوالی که با این ویژگی ها همراه نیست، به منزلت عاطفه است. حالا یا اینکه اون واژه را جوری معنا میکنیم، روح معنا را میگیریم که با اونم سازگاره، یا اینکه میگیم به منزلت عاطفه، این هم در اونجا. ولذا ممکنه که حتی در غیر انسان هم اینا تطبیق داده بشه، حتی ممکنه در حیوان هم تطبیق داده بشه و در ماورای انسان و فوق انسان هم که با این توضیحی که گفته شد قابل تطبیقه. حالا با این مقدمات گفته میشه که خوب و بد تابعی از اون تناسب با عواطف انسانی است. اگر چیزی با اون عاطفه مهر و محبت و علایق خاصه‌ای که اشاره شد تناسب داشته باشه میشه خوب، نداشته باشه میشه بد. هیچ چیزی هم جز این نیست. خوبی یعنی تناسب با اینا، بدی یعنی عدم تناسب با این عاطفه مهر و محبت انسانی. خب اینجا هم طبعا وقتی که بخواد این نظریه نقد بشه همون مسیری که گفته شد پیموده میشه و اون این است که ممکن است اشکال شه. اولی اشکال اینه که بنابراین شما باید بگید که اگر در جایی این عواطف نبود یا عواطف جور دیگری بود، انسان‌های قسی القلب بودند یا حتی یک انحرافی در مزاج اونها بود که از لذت می‌برد، این چیه سادیسم داشت که از اذیت دیگران لذت می‌بره، باید بگیم اونجا حسن در اونجا عبارت هست از این آزاری که میرسونه، یعنی اونجا ظلم میشه حسن برای اینکه با اون عاطفه خاص او اینجور تناسب داره. این اشکال اولیه است که ممکنه کسی مطرح بکنه، پاسخ این که یه نسبیت گرایی میشه، منتها این پاسخ داره، پاسخش اینه که ممکن است کسی بگوید که این نظریه دو تفسیر داره. یک تفسیرش این است که حسن و خوب تابع عواطف شخصی است، عواطف شخصی است. خب عواطف شخصی متفاوته، ممکنه کسی در اثر یه انحرافی یا ابتلای به یک مرض روانشناختی عاطفه او یه جور دیگری باشه و اون وقت حسن و خوب در این نگاه کاملا نسبی میشه دیگه. اما یک تفسیر دیگری هم اینجا قابل عرضه است که اون معتبرتر هم هست و اونه که عاطفه ای که اینجا میگیم یعنی اون عاطفه طبیعی نوع بشره، نه عاطفه ای است که استثناءً در افرادی حالت انحرافی پیدا کرده، عاطفه نوع بشر. و عاطفه نوع بشر از اون در واقع جریانی که اکثریت داره میشه کشف کرد، نه اون چیزهایی که احیانا در یه اقلیتی پیدا میشه، اقلیت فردی یا حتی یک عشیره یا یک قوم، ممکنه یه عشیره، یه قومی، قبیلهی باشن که یه انحراف فرهنگی گسترده دارن، اونا مقصود نیست. مقصود اون انفعال و عاطفه فراگیر و مشترک نوع انسانی است که در حال طبیعی انسان‌ها اونو دارن، این از اون مستفاده. بلذا اشکال در این حد قابل قبول نیست، منتها اون روالی که قبلا گفتیم میشود پیمود و به اشکالاتی در تحلیلمون برسیم نسبت به این نظریه. و اون اینه که اینجور میشود اشکال گرفت که ما فرض میکنیم که این عواطف اصلا وجود نداشت، همونطور که گاهی انحراف پیدا میکنه فرض کنیم اصلا یه عواطف نبود، آیا در اون حالی که این عاطفه نیست شما میگید حسن قبی نیست؟ یعنی این فعل صدق یا کمک به نیازمند یا نجات کسی از غرق و قتل، این حسن و قبح آن تابعی است از شرایطی که این عاطفه باشه. اگر این عاطفه نبود اصلا انسان برخوردار از این عاطفه نبود، اونجا نیست، وجدان ما میگه هست.
فرض مخالفت هست روش دوم داره.
آره دیگه، بله،
وجدان داره مصبر میگه.
بله، این اینه که شما در دو تا چهار تا در اجتماع و ارتفاع نقیزه اونجا ممکنه کانت و اینا اینجوری میگفتن دیگه، مقولات کانت اینه دیگه، میگه ساختار ذهن ما طوریست که این اجتماع و ارتفاعی نقیزه این را محال میدونه. اونجا چجوری جواب میدی؟ میگه که من فرض میکنم اصلا ساختاری نباشه، آدم میتونه فرض عدم خودش هم بکنه، تو فرض عدم هر ساختاری باز اجتماع و ارتفاعی نقیزه این قابل تصور نیست. این قدرت، حالا این بس میفتیم توی یک معرفت شناسی پیچیده، این قدرت را ذهن بشر داره که خودش هم را نادیده بگیره، باز میبینه که نمیشه، راهی جز اون نداره،
باز میبینه اینجا دوباره یه دور میشه، باز این داره میبینه.
بله، حالا این وجدانه دیگه، وجدانه، چون اینجا اگه بخواید استدلال بکنید نمیشه، مطابق وجدان اینه که میتونه فرض عدم خودش بکنه، فرض عدم هر دستکاری و ساختاردهی به ذهن بکنه، بازم میبینه که همینه، فرق نمیکنه، این عین اونه. اگه کسی بتونه اونجا اینو حل بکنه و از سفسطه بیاد بیرون، عین اون اینجا هم هست. فرض بکنه که ساختار انسان مبرا و توهی از عواطف به طور کلی است، حتی عاطفه به معنای عام و اولی که گفتی، یا لااقل فرض بکنه که عاطفه به معنای دوم رو نداره، اون وقت میتونه بگه اینجا حسن و قبحی نیست.
فرض میکنم حالت خودش
تصدیق
و
اذعان
داشته باشه به چیزی.
بله، اونجا بازم میگه که من اگر عاطفه‌ای هم نداشتم، هیچی نبود، با صدق یا احسان به نیازمند و نجات غریق فرق داره با اینکه هولش بدی بندازش تو آب.
همین
این با اون فرق داره.
دارم فرض
می‌کنم
جایی که
عاطفه ندیگه، عین همون است که دیگه بالاتر از اون نمیتونیم بگیم دیگه. اگر شما اون راه را در حل سفسطه، در رهایی از مقولات کانت و ساختارهای ذهنی پیدا کردید، عین اون اینجا هم هست، هیچ فرقی نداره واقعا. یعنی ما میگیم اگر عاطفه ای هم نبود، احساس عاطفی هم نبود، هل دادن کسی به دریا یا گرفتنش از دریا، کشتنش یا نجات دادنش، این با هم فرق میکنه. صدق یا کذب فرق میکنه. این عین اینه که اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه را در فرض عدم ساختارها فرض میکنه. یعنی میشه بگیم این قالب های درونی را منتفی بدانیم، اینا در این عالم فرضی که واقعیت هم نداره ارزیابی بکنیم، ببینیم ارزیابی صدق و کذب فرق داره، عدل و ظلم فرق داره.
فرض که رفتیم نداریم که میتونیم تشخیص بدیم.
نه میتونه اینه این. بله، اگر بخوایم استدلالی بکنیم، این مصادره بر مطلوبه، وجدانه. ببینید اصلا رهایی از سفسطه آخرش به اینجا میرسه، لااقل یک از راهش اینه. و الا الان من خدمت شما عرض میکنم، شما میگید که هر معلولی علتی دارد، هر ممکنی نیازمنده، هر اینا حالا قضایای فلسفی است و عمیق‌ترش اینه که اجتماع نقیزن محاله، ارتفاع نقیزن محاله. اینا رو اگر کانتی به شما بگه که آه میدونید چرا اینجوری شما میفهمی؟ برای اینکه ذهن شما اینجور ساخته شده، دستگاه ذهن شما اینجور سامان داده شده که اینجوری ببنده. اون مقولات چندگانه کانت که حالا 80 تا 12 تا اینجوری میگن همینه، میگه اینا زمان و مکان هم میگه همینه، مثلا میگه زمان و مکانی تو خارج نیستی، ساختار فهم شماست. این چی هست؟ اون چجوری جواب میدید؟ حالا نمیخوام بریم تو اون بحث، حرفای زیادی وجود داره. مهمترین جواب اونجا همینه که استدلال نیست، وجدانه، تحلیل درونه. میگه بشر و ذهن قادره که خودش رو منتفی بگیره و باز ارزیابی بکنه. تو اون حالت میبینه که فرض عدم این ساختارها میکنه، باز میبینه که اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه محفوظه. این اون اینجا هم هست. حالا اگر اونجا قبول کردید اینجا هم قبول کنید، قبول نکردید اینجا هم این اون. میخوام بگیم این ریشه تفاوت صدق و کذب یا عدل و ظلم چنین ریشه عمیقی است که حتی در فرض محال انتفاع اون ساختارها در اون مباحث فلسفی یا عواطف انسانی در بحث ما، بازم صدق و کذب فرق میکنه، عدل و ظلم فرق میکنه. بله؟ نه اول کلامه شما کی گفته اینا اعتباریه؟ اول کلامه نه حالا فرماشا علامه اینا رو بد میبینیم و اعتباریه تو مفهوم سازی اوناست، ولی خود علامه هم که اینا رو اعتباری نمیدونه، ایشون قائل به حتما قائل به واقعیت عدل و ظلم و چه
خود درون ذات انسان همین چیز قائل هست.
نه 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 نه، ما میگیم اگر انسانی هم در عالم نباشه، ساختاری هم نباشه، تصور بکنید شما صدق و کذب، هوش مصنوعی، صدق و کذب، البته حالا هوش مصنوعی چون اختیار نداره نمیشه گفت، فرض بگیرید ما نیستیم ولی صدق و کذب، احسان و عرض شود که عدل و ظلمه، اینا با هم فرق داره.
وقتی که ما نیستیم چی میسن؟
فرق داره.
این خلف فرضه، میگه ما نیستیم و ببینیم چی نتیجه میگیم.
بله بله، ما نیستیم، ما نیستیم، ولی عدل و ظلم در اون عالم واقع مثل اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه اینه. این ما دنبال این هستیم و واقعا هم همینطوره، واقعا اینا این امور متفاوته. یعنی صدق و کذب وجدانا همه این نظریات رو بریزید دور، این صدق و کذب با هم یکی نیست، یه تفاوتی داره فراتر از این که میگیم مطابق واقع و مطابق واقع نیست، یه ویژگی تو درون این هست. ولی
همه این عرض و این قضاوت هست که داریم میکنیم که همه چیو بریزیم به حالا نگاه میکنیم، خب باز ما داریم با همون قضاوت داریم.
میدونم اون، ولی اگه اینو بگید و از سفسطه نمیاد بتونه بیاد بیرون. شما اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و کل معلولین لهو الاو نمیدونم کل ممکن فقیر و امثال اینا، همه اونا میگه که ساختار ذهن شماست. چجوری میبینید؟
این جواب به کانت دادن هم قبول نیست. جواب درست به کانت اینه که شما خود توی این ساختار ذهنی داری میگی.
بله،
خود سرای این ساختار نرفتی، پس حرفت چه؟
اون نقضیه دیگره، اون نقضه، اون نقضیه، کاملا میدونیم این خودشکن اون نظریه. گفته میشه شما این تحلیلی که دارید میکنید همینم از ساختار ذهن خودت شاد باشه، پس نمیتونید اینا چه بکنید. اون اشکال نقضی است که خودشکنی نظریاتی است که خودشکنن، پارادوکس درونی داره. اون یک جوابشه، یکیش هم اینه که نه، تو تحلیل قدرت ما اینه، یعنی وجدان ما اینو میگه که میشه از همه اینا آزاد شد. به عبارت دیگه اون استحاله اجتماع و ارتفاع اونقدر اتقان داره که وجدان ما میفهمه که فراتر از این ساختارهای ذهنی و امثال اینا هست. تو حسن و قب هم همینطور.
این شد از تحلیل رو استفاده میشه علت و مرد و اجتماع نظره که مفهوم فلسفیه، مفهومی که مال انسان، مال موجوده.
ما میگیم اینا وجدان ما تفاوت داره، فقط در اینی که عرض میکنم وجدان ما میگه این یک واقعیت ماورای همه این چیزاییست که ما داریم میسازیم، تطابق آرا و اکثریت و تقنین و اراده خدا و عاطفه و امثال اینا. بله موضوعش فرق میکنه، اجتماع اتفاع نقیزین در یک موضوعیست، یعنی در همه موجوداته، این در اون رفتارهای اختیاریه. بله موضوعش اینه.
حالا این موجود اختیاری
دوالم هستی نباشه، این هم کنه معنی پیدا نه مصداق پیدا نمیکنه خارجن به حمل شایع، ولی قضاوت به اون وجود داره. اجتماع اگر عالمی در هستی در عالم نباشه، اجتماع زدن محاله، دو تا چهار تا هست، هیچی در عالم نباشه، اگر هیچ موجود مختاری هم نباشه، باز صدق خوبه، کذب بده. آره وجود نداره، بنه این که مصداق پیدا نمی کنه، نه این که این رابطه در قانون نیست، رابطه قانونی غیر از مصداق داشتنه. این واقعیتی که وجود، این همونه که ادهی گفتن که فراتر از وجود عدم یه چیزیست، یعنی در و حتی صدر اینا میگن دیگه نفس الامر هم از آره نفس الامر هم از وجود منو میدونن که لوح واقع، لوح واقع تعبیره که دارن هم مرحوم ناینی اونم دارن و شهید صدر اینا اینو پروبال هم دادن. این لوح واقع در لوح واقع اجتماع نقیزین و ارتفاعی نقیزین اجتماع ضدین محاله، هر ممکنی معلوله، فقیر است و معلوله. این اون از شبات که صدق حسنه، کذب قبیحه، ولو که هیچ انسانی و اختیاری در عالم نباشه.
عالم نفس الام صحیح، اون تا این طریق شما به رسیدن به نفس الامی در واقع تنویس به حکم استدلالی و منطقی جوری. شما فرمایید سنگ بنا مناطق منطق و فلسفه یه امر وجدانی.
شما اگه چیزی غیر از این پیدا کردید بیارید برید. بله، بنای همه علوم و معارف همه اینا برای یک دریافت حضوری است. بدیات دریافت اونه دیگه، یعنی بدون اون که نمیشه. بدیات هم یعنی همین دیگه، شما میتونید بر بدیات استدلال بکنید. عالم اینه، عالم همینه دیگه، از اون رها بشید نمیشه. با سنگ بنا رو اونجا بدید. حالا بدیات رو البته آیم اسبا و دیگران هر کدام یه تفاوتی در ریزکاری ها و تحلیلات دقیق دارن، اما اصل قصه اینه. اینجا هم الکلام الکلام و شاهد بر این مثلا این است که ما فرض میگیریم که این موجودی صاحب اختیار ولی توهی از عاطفه، توهی از عاطفه، یا حالا عواطفش تحریف شده است. میبینیم که بازم این صدق و کذب برای او فرق داره، عدل و ظلم اونجا فرق داره، زدن یتیم یا دستگیریش فرق داره.
برای من حاضر نیست.
حاضر نیست؟
حاضرش
کن. خب حالا ما دیگه امروز خسته شدیم.